و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات پارلمانی در اوکراین از صبح امروز آغاز شد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید برخی از اعضای طالبان درگیر بحث‌های جدی برای برزمین گذاشتن سلاح‌هایشان هستند. و ارتش عراق اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 40 تن از شورشیان را در شمال این کشور کشته است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز شنبه 8 مهر ماه 1386 خورشیدی و 30 سپتامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم محمد زرقامی فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
خبرها را با اخباری در ارتباط با گوش و کنار جهان آغاز می‌کنیم. رای دهندگان در انتخابات پارلمانی اوکراین از صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخابات امروز چهارمین انتخابات پارلمانی طی 3 سال اخیر در اوکراین است. نبرد قدرت میان دو رقیب دیرینه، ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری که طرفدار غرب است و ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر که طرفدار سیاست‌های مسکو محسوب می‌شود، در این 3 سال مانع از تشکیل دولتی باثبات در اوکراین بوده است. ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین امروز پس از حضور در یکی از شعب اخذ رای در کیف این انتخابات را آزمونی برای همه ملت اوکراین توصیف کرد. انتظار نمی رود هیچ یک از احزاب اوکراین بتوانند در انتخابات امروز اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌هایی در پایتخت میانمار گزارش داد ابراهیم گمبری نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد با آن سان سوچی رهبر گروه مخالفان در این کشور ملاقات کرده است. آن سان سوچی از سالها قبل در شهر یانگون و در بازداشت خانگی به سر می‌برد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد پس از گفتگو با رهبران نظامی میانمار به شهر یانگون رفت و بنا به گزارش‌ها برای دیدار با خانم سوچی به یک ساختمان دولتی برده شد. پاپ بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک امروز یکشنبه گفت که تحولات میانمار را با آشفتگی زیاد دنبال می‌کند. جامعه بین المللی نیز از مقام‌های نظامی میانمار خواسته است در مقابله با تظاهرات مخالفان به زور متوسل نشود. ساعتی پیش یک زمین‌لرزه شدید به قدرت 7.1 درجه ریشتر جزیره گوام در اقیانوس آرام را تکان داد. آژانس زلزله‌نگاری ژاپن کانون این زمین‌لرزه را در نزدیکی جزیره گوام به ثبت رسانده است. مذاکرات 6 جانبه با هدف پایان دادن به برنامه اتمی کره شمالی برای 2 روز متوقف شد تا مذاکره کنندگان بتوانند پیشنویس بیانیه‌ای را که بر سر آن توافق شده به تایید دولت‌های خود برسانند. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات 6 جانبه دیشب در پکن گفت که سند پیشنهادی چین بسیار جامع است و مذاکره کنندگان درباره چگونگی اقدام‌های بعدی تا حد زیادی اتفاق نظر دارند. در افغانستان گروه طالبان امروز پیشنهاد حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور را برای مذاکرات صلح رد کرد. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است تا زمانی که نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان هستند، طالبان به هیچ روی با دولت افغانستان وارد مذاکره نخواهد شد. در همین ارتباط به گفته سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان، بحث‌های جدی در میان برخی اعضای طالبان برای به زمین گذاشتن سلاح‌هایشان در جریان است. همایون حامدزاده سخنگوی آقای کرزای همچنین درباره پیشنهاد رئیس جمهوری برای گفتگو با طالبان و سپردن سمت‌هایی به آنها در صورت کنار گذاشتن سلاح‌هایشان گفت که طالبان باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
اطلاعاتی که ما داریم نیست که مبحث جدی وجود داره در بین گروه های مختلف که در داخل افغانستان فعالیت میکنه به نام طالبا و اونا برای این موضوع فکر میکنن. موضوع از قرار است که ما توقع نداریم پیشرفت های بسیار جدی بزرگ در روزهای بسیار نزدیک در پیش رو داشته باشیم، اما به شکل تدریجی امیدوار هستیم آنهایی که خواستار صلح و آرامی افغانستان هستند.
در همین حال قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان به خبرگزاری ها گفته است تا زمانی که نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستانند طالبان به هیچ روی با دولت افغانستان وارد مذاکره نخواهد شد.
با سپاس، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنجا در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. وزیر خارجه عراق گفت ایران مردم کردستان عراق را به خاطر آنچه که مسئولش نیستند زیر فشار گذاشته است. به محل تجمع حدود 2000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه می رویم که در دومین روز اعتصاب خود سه‌راهی بین شهرهای اندیمش و اهواز را بستند. از تازه ترین خبرها در پرونده برخی دانشجویان، نویسندگان و یا روزنامه نگاران زندانی آگاه می شویم. از بازداشت گروهی از فعالان حقوق بشری در شهرهای مختلف توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بیشتر خواهیم شنید از زبان همسر یکی از بازداشت شدگان. ماموریت اصلی سپاه پاسداران مقابله با تهدیدهای داخلی است. جزئیات بیشتری از اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران خواهیم شنید. و همچنین مصاحبه‌ای داریم با پروفسور احسان یارشاطر.
این کار به تدریج شکل گرفت و اولین دفتر انسایکلوپیدیا در سال 1979 آماده شد.
و بیشتر خواهیم شنید از اهدای جایزه لژیون دونور به شهرام ناظری. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز شنبه 29 سپتامبر گفت ایران به خاطر موضوعی که مقام‌های کرد عراقی مسئول آن نیستند به منطقه کردنشین عراق فشار می‌آورد. آقای زیباری همچنین از بسته شدن مرزهای ایران و مناطق کردنشین عراق انتقاد کرد. به گزارشی در این باره توجه کنید.
وزیر امور خارجه عراق ایران را به دلیل تحت فشار قرار دادن کردستان عراق با بستن 5 گذرگاه مرزیش به دلایلی که به گفته او مقام‌های کرد عراقی در آن دخالتی ندارند مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، منظور آقای زیباری از آنچه که مقام‌های کرد در آن دخالتی نداشتند دستگیری یک مقام ایرانی در هتل پالاس شهر سلیمانیه توسط نیروهای آمریکایی بوده است. بر اساس همین گزارش، هوشیار زیباری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منوچهر متکی گفته است بستن مرزها عاقلانه نبوده و تنها میتواند جو اعتماد متقابل میان دو کشور را از بین ببرد. ارتش آمریکا فرد دستگیر شده را یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران که در قاچاق سلاح به تندروهای شیعه فعالیت داشته اعلام کرده است. در عین حال آقای زیباری گفت دولت عراق از سفارت آمریکا در بغداد خواسته است دلایل خود برای دستگیری تبعی ایرانی را ارائه کند. او تأکید کرد عراق خواستار آزادی وی شده است. اما وزیر امور خارجه عراق بسته شدن مرز را نیز غیر منصفانه دانست و گفت که این اقدام ایران بر وضعیت اقتصادی منطقه کردنشین عراق از جمله به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها تأثیر گذار بوده است. به گفته هوشیار زیباری، در حالی که منطقه کردنشین عراق به نفت وارداتی از ایران وابسته است، ایرانی‌ها می‌خواهند از آن به عنوان برگ برنده‌ای استفاده کنند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس بسته شدن مرز این کشور با عراق به خاطر بازداشت یک مقام ایرانی را تکذیب کرد. اما همزمان با این تکذیب، استاندار کردستان ایران به این خبرگزاری گفته است ما تمام مرزهای خود را بسته ایم و امیدواریم که مقامات عراقی با سرعت هرچه بیشتر نسبت به آزادی همکارمان اقدام کنند. سخنگوی پنتاگون میگوید فرد بازداشت شده هفتمین عضو نیروی قدس است که توسط نیروهای آمریکایی در عراق دستگیر شده است. واشنگتن بارها تهران را متهم کرده است که از طریق نیروی قدس در عراق مداخله میکند و باعث ایجاد بی‌ثباتی در آن کشور میشود. مقامات ایرانی نیز هر بار ضمن رد این اتهامات حضور نیروهای آمریکایی در عراق را عامل اصلی بی‌ثباتی می‌دانند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
doesn't support anyone who has a differing opinion than theirs.
75 million dollar budget برای گسترش دموکراسی در ایران.
This is an effort that's supported by a wide coalition within the international community.
گفتگو با دیوید دینهی، مسئول برنامه 75 میلیون دلار بودجه در وزارت خارجه آمریکا.
On supporting indigenous.
دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
به گزارش های دیگر این بخش خبری توجه کنید. حدود 2000 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز یکشنبه در دومین روز اعتصاب خود اقدام به بستن سه‌راهی خانساری بین شهرهای اهواز و اندیمش کردند. در این حال افراد ناشناس شب گذشته شنبه شب فعالان کارگر و نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را مورد تهدید قرار دادند. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار مستقل درباره دومین روز اعتصاب کارگران این واحد تولیدی به بهروز کارونی چنین می‌گوید.
روز دوم دور جدید اعتصابات کارگری کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه امروز در حال آغاز شد. بیش از 2000 کارگر نیشکر هفت‌تپه امروز صبح برای حضور در تجمع روبروی فرمانداری شهرستان شوش به سر کار خود نرفتند که دلیل این هیئت مدیره و نهادهای امنیتی با تهدید و ارعابی که به وجود آورده بودند و تهدیدی که خصوصا داننده های خطای حمل و نقل و ترابری شرکت رو تهدید به اخراج کرده بودند، متاسفانه کارگرها نتونستن مسیر 20 کیلومتری هفت‌تپه به شوش رو برن و تجمعشون رو برگزار کنن. به همین خاطر هم کارگران مجبور شدن پای پیاده تا سه‌راهی مسیر اهواز اندیمش برن و اونجا حدود یک ساعت این مسیر رو بستن.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پیش از این و در جریان یک از اعتصاب‌های سال گذشته خود اقدام به بستن جاده‌های اطراف این واحد تولیدی کرده بودند. آقای عابدینی اشاره می کند که پس از گذشت حدود یک ساعت با حضور نیروهای امنیتی و مسئولان شهرستان شوش کارگران جاده را باز کردند و مذاکرات نمایندگان آنان با مسئولان شهرستان شوش و شرکت آغاز شد که نتیجه‌ای در بر نداشت. این روزنامه‌نگار مستقل به این پرسش که آیا کارگران در تجمع خود شعارهایم دادند یا خیر پاسخ مثبت می دهد و می گوید کارگران در شعارهایشان دولت را دروغگو و هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه را نیرنگ باز خطاب می کردند. آقای عابدینی در مورد برنامه های بعدی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه می گوید
قرار بر این شده توی هماهنگی که کارگران با همدیگه انجام دادن تجمعات هر روز از ساعت 8 صبح تا 12 برگزار بشه و امروز هم تا ساعت 12 این تجمع برگزار شده و بعد از این کارگرا به منازل خودشون میرن و فردا هم دوباره روز بعد این دور اعتصابات انجام خواهد شد. قرار فردا از زیر پل ورودی شوشتر تا محل فرمانداری کارگران پیاده روی کنن و پلاکاردهایی رو با خودشون هم کنن که دور جدید اعتصابات رو به این گونه ادامه بدن.
1000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه دیروز در نخستین روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه خود و برکناری مدیریت این شرکت شدند.
گزارش بهروز کارونی و گفتگوی او بود با ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار مستقل درباره تجمع 2000 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده برخی از زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، برخی نویسندگان کرد و یک شهروند ساکن خوی برگزار شد. به گزارشی از آخرین وضعیت پرونده های آنان و گفتگو با وکیل دانشجویان دانشگاه امیرکبیر توجه کنید. وکیل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر در رابطه با چاپ مطالب مهم در برخی نشریات دانشجویی این دانشگاه از برگزاری آخرین جلسه دادگاه و اخذ آخرین دفاع از موکلانش در دادگاه انقلاب خبر داد. محمد علی دادخواه در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم به رادیو فردا گفت تازه ترین جلسه دادگاه موکلانش از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر روز شنبه 7 مهر ماه در شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
همون جرایم سابق دوباره مطرح شده. توهین به مقدسات، و شخصیت ها و دیگر مواردی که در کیفر خاص بود اما در صلاحیت این دادگاه نبود، در خصوص این اتهامات تبلیغ رأی نظام و توهین به رهبری مقامات و مقدسات نیز اینها همان گونه که در طی بازپرسی کراراً اعلام کرده بودند منکر همه این موارد شدند و اعلام کردند که اون نشریات جعلیه و بی‌سرات اینها نسبت دادند. دادگاه هم چون بر این مبنا که باید نسبت به موارد بازپرسی و دادگاه توجه بکنه و در طول این مدت هیچ دلیل علیه این جوانان متدین وجود نداره، قاعدتاً حکم براءت اونها رو صادر خواهد کرد.
گفتید یه مواردی هم مطرح شد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اونها رو نداشته. میشه بفرمایید چه مواردی بوده؟
جرم عمومیه، مثلا توهین به غیر موارد رهبریه و یا جرائمیه که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار نداره.
محمد علی دادخواه اظهار امیدواری کرد که با توجه به اینکه موکلانش اتهامات را نپذیرفتند و هیچ دلیلی نیز بر توجه اتهامات به موکلانش وجود ندارد، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حکم براءت موکلانش را صادر کند. همچنین از سوی دیگر برخی آژانس‌های خبری داخلی اعلام کردند که شعبه اول دادگاه حقوقی سنندج دو نویسنده سنندجی به نام‌های اجلال قوامی و جهانگیر هاشمی را به حبس محکوم کرد. این دو نفر به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم به 100 روز حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم به 500 هزار ریال جریمه نقدی و 2 سال حبس تعلیقی تخفیف پیدا کرده است. اجلال قوامی، روزنامه‌نگار سنندجی، چندی پیش نیز در پرونده دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. از سوی دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب خوی ابراهیم جعفرزاده را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، 3 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت حزبی و سیاسی و شرکت در انتخابات شوراها و مجلس برای 1 دوره و نیز اقامت اجباری به مدت 2 سال در شهر برازجان محکوم کرد. محمد رضا فقیهی وکیل ابراهیم جعفرزاده به خبرگزاری ایسنا گفت موکل وی ابراهیم جعفرزاده هیچ گونه فعالیت تبلیغی علیه نظام انجام نداده بود و به رغم دفاعیات در جلسات دادرسی دادگاه به محکومیت او رأی داده است. وکیل مدافع ابراهیم جعفرزاده با بیان اینکه حکم هنوز به وی ابلاغ نشده و تنها به منزل ابراهیم جعفرزاده ارسال شده است گفت به محض ابلاغ حکم به رأی صادره برای موکلش خواستار تجدید نظر خواهد شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پس از گذشت بیش از 1 هفته از بازداشت دست جمعی گروهی از فعالان حقوق بشری، همچنان از سرنوشت این عده خبری در دست نیست. این افراد به نام های سپیده پور آقایی، عباس خورسندی، میثم رودکی، قاسم شیرزادیان، منصور فرجی و بهنام راسخیفر در تاریخ 18 شهریور ماه در یک اقدام دست جمعی در شهرهای مختلف از جمله کرج، فیروزگو، سنندج و تهران بازداشت شدند. فروزنده سیل سپور، همسر عباس خورسندی، یکی از این بازداشت شدگان در فیروزگو، در گفتگو با محمد زرقامی از مراجعه خود به دادگاه انقلاب میگوید.
من قسمت امنیت دادگاه مراجعه کردم، طبقه سوم، قسمت بازپرسی ویژه، و آقایی که با من صحبت کردن نمیدونم کی بودن، خودشون که معرفی نکردن و جوابی هم به من درست ندادن. ولی من وقتی که پیگیر شدم در مورد پرونده همسرم به من گفتن که فعلا ایشون بازداشته. من تقاضای ملاقات کردم که اگر اجازه بدن گفتن نمیشه، امکانش نیست. تقاضا کردم که براشون وکیل تعیین کنم، بازم موافقت نکردن و گفتن که ما خودمون هر موقع که کارمون باهاش تموم بشه بهتون اطلاع میدیم. الان هیچ اجازه هم نداره که تماس تلفنی داشته باشه و همین جواب به من دادن دیگه، هیچ جواب شخص دیگه بهم ندادن. برخوردشون هم خوب زیاد مایل نبودن با من اصلا صحبت کنن.
خانم سیلسپور در این دیدار از دلایل موافقت نکردن مسئولان پرونده با ملاقات و احیانا اختیار کردن وکیل برای آقای خورسندی جویا شدین؟
دلیلی برای من نیوردن اصلا. زیادم حاضر نبودن که من ازشون سوال کنم، فقط میگفتن شما دیگه اینجا مراجعه نکنید، ما هیچ جوابی به شما نمیتونیم بدیم.
دقیقاً آقای خورسندی چگونه و تو چه موقعیتی بازداشت شدن و الان کدوم نهاد امنیتی بازداشت ایشونو به عهده گرفته؟
ایشون روز 18 شهریور ساعت 10:30 حدود 11 صبح بود که از جلوی مغازه ایشون رو گرفتن، دستگیر کردن و بردن. افرادی که اونجا حضور داشتن بعدن اینو به ما اطلاع دادن و همون موقعی که ایشون رو از جلوی مغازه بردن دیگه ما ازشون خبری نداشتیم دیگه تا امروز که 20 روز میشه و بیماری قلبی داره، مشکل قلبی داره، 50 سال سن میشه و دیگه واقعا نمیدونم تو چه شرایطی داره نگهداری میشه. ما همه نگرانیم، یعنی ما دو تا خانواده من، پدرش و خواهرش که همه الان نگرانن. یکی از خواهرها که الان 3 روزه توی ICU خوابیده بستری از شدت ناراحتی، پدرش دچار بیماری شدید و سن بالا داره و همینطور نگران. امروز همراه من بود تو دادگاه ولی نتونست بیاد بالا و صحبت بکنه و ما الان همه تو همین شرایط روزی خیلی سختی. گفتن که از طرف دادگستری بوده و شعبه امنیت الان پروندهشون.
از اتهام احتمالی ایشون و همچنین محل نگهداریشون اطلاعاتی در اختیارتون گذاشتن؟
نه، من هنوز چیزی نمیدونم. هنوز هیچ اتهامی به من نگفتن ولی قبلا یک بار دیگه بازداشت بوده، اقدام علیه امنیت بوده. بازداشت قبلی داشته سال 83. اون پرونده پیگیری شده بود و تقریبا 2 سالی بود که با وثیقه آزاد بود تا نوبت دادگاهش بشه و بعد زندانی 1 سال تعلیقی داشت که تا همین 2 ماه پیش تقریبا این حکم داده بودن و دیگه این پرونده جدید رو دیگه نمیدونم در رابطه با چیه، همین هیچ اطلاعی ندارم. این میگفت من 209 هستم و قسمت عمومی هنوز نیومدم و منظورش انفرادی بود، فقط همین گفت 209 اربین هستم.
گفتگوی محمد زرقامی بود با فروزنده سیل سپور، همسر عباس خورسندی، که همراه با سپیده پور آقایی، میثم رودکی، قاسم شیرزادیان، منصور فرجی و بهرام راسخیفر بازداشت شدند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سردار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، دیروز شنبه ماموریت اصلی این ارگان نظامی جمهوری اسلامی ایران را مقابله با تهدیدهای داخلی عنوان کرد. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
مهدی فتاپور، عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران، درباره سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران به رادیو فردا میگوید:
با صحبت‌های آقای جعفریانی، صحبت و بیمی که وجود داشت رسمیت پیدا کرد. یعنی این معنی این صحبت‌ها اینه که ما از این به بعد سپاه مستقیماً وظیفه اصلیش این خواهد بود که در مقابل اعتراضاتی که در درون جامعه صورت می‌گیره رسماً وارد عمل بشه. خب قبلاً یک چنین موقعیتی نداشت. سپاه در کنار ارتش وظیفه دفاع از کشور رو داشت، ولی حالا وظیفه برخورد با کسانی رو که می‌خوان اعتراض بکنن، کسانی که شورش ممکنه بشه و غیره رو بر عهده می‌گیره.
این فعال سیاسی یکی از معانی سخنان فرمانده کل سپاه را این موضوع می‌داند که رهبران جمهوری اسلامی تصور می‌کنند به دلیل شرایط پیش آمده در ایران، به ویژه به خاطر تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، مشکلات اقتصادی مردم در کشور افزایش می‌یابد و در نتیجه اعتراضاتی از سوی آنها روی خواهد داد.
این اعتراضات هم احتمال زیاد داره که در شرایط کنونی که امکانات تشکل‌های قانونی که بتونن مبارزات رو در جهتی سوق بدن که مسائل رو حل بکنه، خیلی وقتا ممکنه بشه به شورشی باشه و در واقع سپاه هم داره خودش آماده می‌کنه که چه در مقابل مبارزات سیاسی و چه در مقابل شورش‌هایی که به دلیل فشارهایی که مردم وجود میاد ممکنه به شکل بگیره، اینها رو باید با نیروی وسیع تری بجز بسیج وارد عمل بشه.
آقای فتاپور در ادامه به افزایش نقش هرچه بیشتر سپاه در عرصه سیاسی ایران اشاره می کند. نقشی که در پیوند با افزایش نقش اقتصادی این سازمان نظامی در اقتصاد ایران بوده است.
سپاه از نظر قدرت اقتصادی به مهمترین مؤسسه اقتصادی ایران تبدیل شده. بخش بزرگی از پروژه‌های اقتصادی رو سپاه دستش گرفته و از اون طرف یک سری در مجلس نفوذ داره، به عنوان یک اهرم سیاسی داره عمل می‌کنه. این در کشور ما سابقه نداشت. حتی در تمام این 25 سال جمهوری اسلامی نیروهای نظامی نقش مرکزی رو در پیشبرد سیاست نداشتن. حتی در دوره خمینی اونها رو نهی می‌کردن از اینکه بیاین در سیاست عمل بکنید و سپاه داره این کارو می‌کنه. مرتب هم داره نقشش افزایش پیدا می‌کنه و این یک خطر رو در رابطه با جامعه ایران مطرح می‌کنه.
این عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران همچنین اعتقاد دارد که می‌توان سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران را در ارتباط با بحث تروریستی شناخته شدن این سازمان نظامی در آمریکا به دلیل نقشش در خارج از ایران همانند عراق دانست.
سپاه با این حرف خودش ممکن از نظر تاکتیکی هم بخواد این رو به بیرون از ایران مطرح بکنه که سپاه نقشی در مسائل خارجی نداره و خارج از ایران با ارتش است. در اون صورت باید وضع سپاه قدس تازه داده بشه و توضیح داده بشه که سپاه قدس کدوم موقعیت داره، زیر نظر کدوم جریانه. ممکن از نظر تاکتیک سیاسی هم این موضوع هم در اعلام فوری این موضع نقش داشته باشه، چون خب اگر این موضوع از مصوبه کنگره یک موقع تبدیل به سیاست دولت آمریکا یا سیاست دولت‌های غربی بشه، اصلا ابعاد فشار به ایران کیفیتاً عوض میشه. یعنی ما وارد مرحله جدیدی میشیم. نقش اقتصادی که سپاه داره اگر به این نتیجه برسه که کشورهای غربی اعلام بکنن که سپاه رو تحت فشار اقتصادی قرار میدن، دیگه ما تحریم اقتصادی یا فشار اقتصادی ایران یک کیفیت کاملا متفاوتی پیدا میکنه و در این حال دست و بال برای اینکه علیه سپاه قدس عملیاتی صورت بگیره باز میشه. ممکنه این عامل هم در محاسبات نتیجه داشته باشه که خب باید یه مقداری صبر کرد.
مهدی فتاپور در پایان سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران را نگران کننده ارزیابی می کند و اعتقاد دارد که شرایط از این پس برای فعالان اجتماعی و سیاسی در ایران دشوارتر خواهد شد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره اظهارات سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که گفت ماموریت اصلی سپاه مقابله با تهدیدهای داخلی است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک و گفته‌های او در دانشگاه کلمبیا و از جمله انکار وجود همجنسگرایان در ایران بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت. در حالی که آقای احمدی نژاد همجنسگرایی در ایران را انکار کرد، گفته‌های او نتیجه عکس را داشت و باعث شد تا اوضاع همجنسگرایان در ایران و محدودیت‌هایی که به خاطر قوانین اسلامی و نوع نگرش جامعه با آن مواجه هستند، بیش از پیش در مطبوعات غرب و شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی مطرح شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
یکی از پرسش‌هایی که هفته گذشته در جلسه پرسش و پاسخ با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در دانشگاه کلمبیای نیویورک مطرح شد، در مورد اوضاع همجنسگرایان در ایران بود و اینکه آیا افراد همجنسگرا در ایران به خاطر تمایلات جنسی خود اعدام می‌شوند یا نه. پاسخ آقای احمدی نژاد به این پرسش واکنش تمسخرآمیز حاضرین را در پی داشت.
مطلقا ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم. در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد. در ایران این چیزا وجود در ایران چنین چیزی اصلا وجود خارجی نداره. من نمیدونم چه کسی به شما این حرف رو زده.
در حالی که محمود احمدی نژاد تلاش کرد وجود همجنسگرایان را در ایران به طور کلی انکار کند، گفته‌های او با موجی از مقالات، مصاحبه‌ها و تحلیل‌های مطبوعات غربی درباره اوضاع همجنسگرایان در جمهوری اسلامی مواجه شد. از روز دوم مهر ماه 24 سپتامبر که آقای احمدی نژاد گفت در ایران همجنسگرا وجود ندارد، روزی نیست که روزنامه‌های غربی مطالبی را درباره همجنسگرایان ایران منتشر نکنند. شبکه‌های تلویزیونی غربی هم از جمله سکای نیوز، CNN و CBS گزارش‌های متعددی را درباره شرایط همجنسگرایان در ایران پخش کردند.
Pressed on allegations that his government brutally punishes homosexuals, he goes further than a standard denial.
ما در ایران اولاً همجنس باز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your country.
اما گفته‌های محمود احمدی نژاد در نفی وجود همجنسگرایان در ایران واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر را نیز به دنبال داشت. از جمله سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه اعلام کرد که در ایران برخی از همجنسگرایان به خاطر تمایلات جنسی خود بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. کمیسیون بین المللی حقوق بشر همجنسگرایان مستقر در نیویورک هم از اینکه گفته‌های آقای احمدی نژاد درباره همجنسگرایان در رسانه‌های دولتی ایران پخش نشد انتقاد کرد و گفت که شاید علت این اقدام این است که آقای احمدی نژاد به دشواری می‌توانست چنین گفته‌هایی را به مردم کشور خود بزند بدون اینکه به اعتبار او صدمه وارد شود. آنچه که مسلم است این است که همجنسگرایان در تمامی جوامع و تمامی کشورها زندگی می کنند. اما در بسیاری از کشورهای اسلامی، از جمله ایران، همجنسگرایان ناگزیرند تمایلات جنسی خود را پنهان نگاه دارند. امروز روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مقاله ای را به قلم امیر، یک جوان ایرانی همجنسگرا منتشر کرده که نوشته است من یکی از آن افرادی هستم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید که وجود ندارند. من یک ایرانی 25 ساله همجنسگرا هستم. من در تهران زندگی می کنم و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوترم. امیر در بخش دیگری از مقاله خود نوشته است که تنها پاسخ او به گفته‌های محمود احمدی نژاد این است: هر آنچه که رئیس جمهوری ایران بگوید نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که ما یعنی همجنسگرایان وجود داریم.
بازتاب سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و بازتاب اظهارات وی درباره وجود نداشتن همجنسگرایان در ایران در رسانه‌های غربی، گزارش گلناز اسفندیاری بود.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
رای دهندگان در انتخابات پارلمانی اوکراین از صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخابات امروز چهارمین انتخابات پارلمانی طی 3 سال اخیر در اوکراین است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌هایی در پایتخت میانمار گزارش داد ابراهیم گنبری، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، با آن سان سوچی، رهبر گروه مخالفان در این کشور ملاقات کرده است. آن سان سوچی از سالها قبل در شهر یانگون و در بازداشت خانگی به سر می‌برد. پاپ بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک امروز یکشنبه گفت که تحولات میانمار را با آشفتگی زیاد دنبال می‌کند. جامعه بین‌المللی نیز از مقام‌های نظامی میانمار خواسته است در مقابله با تظاهرات مخالفان به زور متوسل نشود. ساعتی پیش یک زمین‌لرزه شدید به قدرت 7.1 درجه ریشتر جزیره گوام در اقیانوس آرام را تکان داد. آژانس زلزله‌نگاری ژاپن کانون این زمین‌لرزه را در نزدیکی جزیره گوام به ثبت رسانده است. مذاکرات 6 جانبه با هدف پایان دادن به برنامه اتمی کره شمالی برای 2 روز متوقف شد تا مذاکره کنندگان بتوانند پیشنویس بیانیه‌ای را که بر سر آن توافق شده به تایید دولت‌های خود برسانند. گروه طالبان امروز پیشنهاد حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان را برای مذاکرات صلح رد کرد. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است تا زمانی که نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان هستند، طالبان به هیچ روی با دولت افغانستان وارد مذاکره نخواهد شد. به گفته سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان، بحث‌های جدی در میان برخی اعضای طالبان برای به زمین گذاشتن سلاح‌هایشان در جریان است. همایون حامدزاده سخنگوی آقای کرزای همچنین درباره پیشنهاد رئیس جمهوری برای گفتگو با طالبان و سپردن سمت‌هایی به آنها در صورت کنار گذاشتن سلاح‌هایشان گفت که طالبان باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. وزارت دفاع عراق در اطلاعیه اعلام کرد 40 تن از شورشیان را در 24 ساعت گذشته در استانهای شمال این کشور کشته است. در این اطلاعیه همچنین گفته می شود که ارتش عراق 3 بمب را در استانهای دیاله، صلاح الدین و کرکوک خونسا کرده است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق تصمیم جمهوری اسلامی برای بستن 5 گذرگاه مرزی ایران و کردستان عراق را مجازات همه ساکنان مناطق کرد نشین توصیف کرد و گفت حکومت منطقه کردستان مسئول بازداشت محمود فرهادی نیست. عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق امروز یکشنبه در عمان با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و معروف البخیت نخست وزیر این کشور گفتگو کرد.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان با محمد زرقامی. مجله شامگاهی امروز را با گزارشی از وضعیت مسکن در ایران ادامه می دهیم. محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد ایران با کمبود 1.5 میلیون واحد مسکونی مواجه است. این نظر در شرایطی ابراز می شود که بیش از نصف جمعیت ایران زیر 30 سال و نیازمند تشکیل خانواده اند. اخیراً نیز آقای سعیدی کیا اعلام کرد که برای ساکنین شهرهای بزرگ هیچ کمکی از سوی دولت به مردم برای خانه‌دار شدن ارائه نخواهد شد. گزارشی از مهرداد سپهری.
با آنکه بر اساس گزارش‌های متعدد حضور دائمی مشکلات اقتصادی در زندگی ایرانیان امروز حرف تازه‌ای نیست، اما مسئله مسکن ظاهراً از جنس دیگری است. مسئله‌ای که به گفته گزارش‌ها و آمار منتشر شده تمامی نقاط مختلف ایران و حتی طبقات متفاوت اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. از چند نفر در سه نقطه تهران، شیراز و اهواز درباره این مشکل می‌پرسم. سعید 28 ساله، فارغ التحصیل یک رشته فنی، اما در حال حاضر مدرس موسیقی و ساکن تهران است.
مسکن خیلی حداقل 70% یا حتی بیشتر موقع تا 100% بیشتر رفته رو قیمت مسکن و در زمینه وامی هم که میدن که وام 12 میلیونی هستش که الان در کوچکترین شهرهای ایران حالا یه آپارتمان یک خوابه حداقل 3 برابر قیمت وام مسکن که اونم گرفتنش در واقع کار حضرت فیل هستش. دقیقاً همین چند روز پیش من رفتم سوال کردم و تمام خونه ها از نظر فروش که همون یک خوابه رو مثلا میگن 40 خورده، از نظر اجاره هم که یک آپارتمان مثلا 60 متری رو با 4 میلیون و اجاره 200 هزار تومان میدن که الان در واقع حقوق کارمندم تو ایران بیشتر از 300 هزار تومان نیست دیگه.
شهرام 40 ساله، فارغ التحصیل زبان انگلیسی است، اما چند سالی بخت خود را در حرفه ساختمانسازی، حسابداری یک شرکت تولید آلات ساختمانی و بالاخره تجارت کالا امتحان کرده و ساکن شیراز است.
وضعیت مسکن توی چند ماه گذشته توی شیراز بی‌نهایت رشد زیادی داشته، یعنی رشد قیمتی در حقیقت. مثلا توی این چند ماهه 1386 تقریبا 2 برابر شده. جاهایی بودش در شیراز که مثلا قیمت 1 متر آپارتمان رو 800 هزار تومان تا 1 میلیون تومان اگر متصور می‌شدی، الان یه چیز هول و هوش 1 میلیون و 600 به بالاست.
رضا 59 ساله، کارمند بازنشسته آموزش و پرورش و ساکن اهواز است.
من الان اهواز خیلی بالاست. خیلی، یعنی توی یک سال بعد از تهران اهواز اومده بود بالا. ولی الان یک ماه راکت قیمت خیلی رفت بالا بی اندازه. اگر زمینی 500 تومان بود مثلا 1 میلیون اومد روش.
از سعید پرسیدم که چرا با استفاده از وام‌های بانک‌ها خانه‌ای برای خود نمی‌خرد.
وامایی که دولت میده مثلا گفتن اگه کسی 6 میلیون تومان بیاد توی بانک سرمایه گذاری کنه، اگه داشته باشه ما هم 12 میلیون میدیم بهش میشه 18 میلیون، اما با این حتی یه دونه سویت یه خوابه هم نمیشه گرفت و در واقع یه رویا هستش برای بیشتر جوونا.
شهرام از علل این رشد بیرویه قیمت ها میگوید.
افزایش نرخ آهن موقعی که قیمتش به اصطلاح افزایش پیدا کرد روی ساختمان تمام شده هم تاثیر بسیار زیادی گذاشت. یکی از موارد بسیار با اهمیت اخراج کارگرهای افغانی از ایران تاثیر بسیار زیادی روی این مسئله گذاشت. افغانی ها با قیمت کمتر با کار بیشتر کار میکردن. مسئله دیگه اون شرایط سیاسی مملکت که باعث شده مردم سرمایه گذاری هاشون رو بیشتر شیفت بدن به بخش مسکن.
با این همه حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن علت مسئله به ظاهر پیچیده‌ای به نام مسکن در ایران را در 4 بخش عوامل کلی دخیل در اقتصاد فعلی ایران، عوامل بخشی، عوامل مرتبط با تولید و خطرات جدی سیاسی که ایران را به گفته این اقتصاددان به شدت تهدید می‌کنند مورد بررسی قرار می‌دهد.
اقتصاد ملی در ایران به دلایل زیاد در التهاب، در اون چه بخش مسکن نیز دچار التهاب هست. از عوامل که روی قیمت مسکن تاثیر میگذاره، عامل نخست افزایش حجم نقدینگی است که ارتقای عمومی سطح قیمت ها رو سبب شده، در نتیجه قیمت خونه و مسکن نیز بالا رفت. عامل دوم بی تکلیفی بورس و افتادن قیمت ها در بورس که به علت این بی امنی در بخش بورس برخی از سرمایه‌های متوجه بخش زمین کرده است.
عوامل بخشی از نظر دکتر حسن منصور کدام ها هستند؟
یکی این است که دولت از یک سو وام خرید مسکن رو تسهیل میکنه و مبالغی رو در اختیار خریداران خانه قرار میده که این موجب ایجاد یا افزایش تقاضا میشه. از طرف دیگر اصولا جمعیت ایران به شدت افزایش پیدا کرده، ولی ساختن ساختمان به اون نسبت رشد نکرده، در نتیجه تقاضا افزایش داره. عامل سوم بالا رفتن شدید اجاره هاست که عملا موجب شده است که یک خانواده ای که هم شوهر هم همسر هر دو کارمندن، حقوق هر دوتاشون کفاف پرداخت اجاره خونه رو نمیده. این عملا مشابهی است برای خرید خانه.
بخش تولید هم مشکلات جدی حل نشده ای دارد. این را دکتر منصور میگوید.
در بخش تولید خانه. از یک سو مصالح ساختمانی بازارشون آشفته و ملتهب، آهن و سیمان و آجر قیمتاشون به شدت بالا و پایین رفته. از سوی دیگر کمبود نیروی کار در این زمینه در بخش ساختمانی در بعضی زمینه‌ها به علت خروج بعضی از کارگران خارجی، و از سوی دیگر تعیین هزینه حداقل مزد که چون این افزایش پیدا کرده موجب افزایش قیمت ها میشه.
اما با این همه چرا مردم باز هم سرمایه های خود را در این بازار نگه می‌دارند؟
کشور در برابر ریسک های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت قرار گرفته. در دراز مدت اگر ریسک ها نظیر درگیری نظامی واقعیت پیدا بکنه، قیمت زمین و ساختمان به شدت افت میکنه. منتها چون در شرایط کنونی تمامی پول های موجود امکان فرار از ایران رو ندارن، در نتیجه پول های کوچک مردم در بازار مسکن برای خودشون مأمن جستجو میکنن. در نشه در میان مدت این امتر است، برای اینکه خطر استراتژیک و مردم هنوز نزدیک احساس نمی کنند، ولی عملا اینا خطر موجود در بخشای اقتصادی و افزایش هزینه های کرایه اجاره بها اینها رو نزدیکتر احساس می کنند از خطر استراتژیکی که کل کشور رو تهدید می کند.
به اعتقاد این اقتصاددان، همانطور که دیگر اقتصاددانان نیز در مقالات خود اعلام می کنند، ریشه مشکلات مسکن و دیگر معضلات اقتصادی مردم ایران بیش از هر چیز ناشی از سیاستگذاری های بحرانزایی است که به بی‌ثباتی اقتصادی و فقر عمومی مردم انجامیده است.
و اما نوبت می رسد به برنامه هفتگی پنجدری که مروری است بر اخبار فرهنگی ایران در هفته‌ای که گذشت.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از هم نمیداد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زبیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: معرفی فیلم میم مثل مادر ساخته رسول ملا قلی پور به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار، تعطیلی نشست‌های ادبی شعر و قصه انتشارات ویستار، مراسم بزرگداشت رضا سید حسینی مترجم پیشکسوت، بزرگداشت لوچیانو پاوروتی سلطان اپرای جهان در تهران و برپایی نمایشگاه جلوه‌های هنر معاصر در ایران. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز دکتر احسان یارشاطر، نویسنده پژوهشگر، استاد دانشگاه کلمبیا و بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا مهمان برنامه پنج دری است. کمیته انتخاب فیلم ایرانی اسکار فیلم میم مثل مادر ساخته رسول ملا قلی پور را برای حضور در 80مین مراسم اسکار معرفی کرد. فیلم های پاداش سکوت ساخته مازیار میری، خونبازی ساخته رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب، زمستان است اثر رفیع پیتز، وقتی همه خواب بودن از فریدون حسنپور و میم مثل مادر ساخته ملا قلی پور 5 نامزد نهایی کمیته انتخاب فیلم ایرانی اسکار بودند. امیر اسفندیاری سخنگوی این کمیته اعلام کرد که با توجه به بررسی‌های انجام شده از لحاظ فیلمنامه، کارگردانی و امکان تاثیرگذاری بر مخاطبان، فیلم میم مثل مادر در آخرین جلسه این کمیته به اتفاق آرا به عنوان نماینده سینمای ایران در 80مین مراسم اسکار معرفی شد. فیلم میم مثل مادر زندگی زن جوان بارداری به نام سپیده را روایت می‌کند که به علت مسمومیت‌های شیمیایی کودکش دچار معلولیت می شود. امیر اسفندیاری مهدی، محمد بزرگنیا، کمال تبریزی، مشتبه رائی، محمد رضا سکوت، علی رضا شجانوری، رسول صدرامولی، تقی علی قلی‌زاده و اکبر نبوی اعضای کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای حضور در مراسم اسکار بودند. فرخنده حاجی‌زاده مدیر نشر بیستار هفته پیش اعلام کرد که از این پس نشست‌های ادبی شعر و قصه این انتشارات تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. خانم حاجی‌زاده درباره دلیل این اقدام توضیحی نداده است و تنها ابراز امیدواری کرده که با بهتر شدن شرایط به زودی این نشست‌ها از سر گرفته شود. نشست‌های ادبی بیستار که با استقبال خوبی از سوی جوانان و هنرمندان روبرو بود، دو بار در ماه، یک بار ویژه شعر و یک بار ویژه داستان برگزار می‌شد. و تا کنون نویسندگان و شاعرانی مانند محمود دولت‌آبادی، محمد محمدعلی، منیرو روانی‌پور، اکبر رادی، رضا جولایی، محمدعلی سپانلو، ضیا موحد، مسعود احمدی، علی باباچاهی، امیرحسین چهلتن و جواد مجابی در این جلسات به شعر و یا داستان خوانی پرداخته بودند. بیش از این نیز چند کتاب فروشی دیگر به دلیل برپایی نشست‌های ادبی و راه انداختن کافی شاپ با تذکراتی مواجه شده بودند. مراسم بزرگداشت رضا سید حسینی مترجم پیشکسوت هفته پیش با حضور بسیاری از اهالی قلم در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد. رضا سید حسینی متولد سال 1305 تحصیلات خود را در آمریکا و فرانسه به پایان رسانده است و از جمله مهمترین کتاب‌های ترجمه شده او میتوان به آثاری از کامو، آندره مارو، سارت و آندره ژید اشاره کرد. بزرگداشت لوچیانو پاوراتی، سلطان اپرای جهان، هفته گذشته به همت بخش فرهنگی سفارت ایتالیا و خانه موسیقی ایران در مجتمع فنی تهران برگزار شد. در این مراسم محمد سریر، مدیر خانه موسیقی ایران و سفیر ایتالیا در ایران، از پاوراتی که سلطان اپرا نام گرفته است سخن گفتند. در این مراسم بخشی از اجراهای پاوراتی نیز به نمایش درآمد و همچنین دفتر یادبود او از سوی سفارت ایتالیا برای امضای حاضران در اختیار جمع قرار گرفت. لوچیانو پاوراتی یکی از مشهورترین خوانندگان اپرا در جهان در سن 71 سالگی در ایتالیا 20 روز پیش بر اثر بیماری سرطان درگذشت. نمایشگاه جلوه‌های هنر معاصر در ایران هفته گذشته با حضور سفیران کشورهای مختلف و هنرمندان پیشکسوت و جوان در موزه هنرهای معاصر تهران توسط احمد اسفندیاری، هنرمند پیشکسوت افتتاح شد. در نمایشگاه جلوه‌های هنر معاصر در ایران آثار 40 هنرمند برجسته ایرانی در کنار آثار 24 هنرمند خارجی در قالب‌های متفاوتی چون نقاشی، مجسمه، عکس، ویدیو آرت، اجرا و چیدمان به نمایش درآمد. و ما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با دکتر احسان یارشاطر. دکتر احسان یارشاطر نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه کلمبیا، بنیانگذار و مدیر دانشنامه ایرانیکاست. دانشنامه ایرانیکا یکی از بزرگترین و جامع‌ترین پروژه‌های ایرانشناسی است که توسط ایرانشناسان ایرانی و خارجی دنبال می‌شود. با هم به گفتگویی که با دکتر احسان یارشاطر داشتم گوش می‌کنیم.
جناب آقای دکتر یارشاطر، ایران کشوری بزرگ با تاریخی کهن، تمدنی درخشان و ادبیاتی غنی. هدف دانشنامه ایرانیکا، همینطور که بارها خود جناب عالی و همچنین کسایی که با این دانشنامه آشنا بودن اشاره کردین، جمع‌آوری و ارائه دقیق‌تر و مستندتر و کامل‌تر اطلاعات درباره کلیه وجوه این فرهنگ و تمدن کهنه. این روزا هم همه جا، بلخص تو محافل دانشگاهی، هر جا که میریم حرف از این کار عظیمه که شما آغاز کردین. من خواهشم از شما اینه که بفرمایید طرح اولیه ایرانیکا اصلاً چطوری و کجا و در چه سالی شکل گرفت؟
آغاز این کار در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک در سال 1974 بود. همطور که گفتی، چون ایران تاریخ کهنی داره و تمدن درخشان داشته، جای یک اثری که تمام وجوه این تاریخ و این تمدن و این فرهنگ رو به صورت قابل اعتماد و مستند ضبط کنه خالی بود و به نظر من رسید که موقع این رسیده این جا خالی رو پر بکنیم. این از که بنده مقدمات این کار رو فراهم کردم، بعضی در همکارانم دعوت کردم که همکاری بکنم و این کار به تدریج شکل گرفت و اولین دفتر انسایکلوپیدیا در سال 1979 آماده شد برای انتشار.
جناب آقای دکتر، آیا اساساً تدوین چنین دانشنامه‌ای در مورد کشورهای دیگه جهان، به خصوص منظور کشورهای منطقه خاورمیانه، سابقه داشته؟
البته بعضی کشورها و بعضی فرهنگ‌ها موضوع دانشنامه‌های اختصاصی بوده. مثلا دو دارت‌المعارف مهم و مفصل در باره قوم یهود و مذهب کلیمی و تاریخ این قوم وجود داره. یک دارت المعارف مهم دیگری راجع به مذهب بودایی و طبعا کشورهایی که مذهب رو پذیرفتن. در سایر کشورها هم این نوع دارت المعارف ها به وجود آمده، منتها دارت المعارف های معروف دارت المعارف های عمومیه، مثل دارت المعارف بریتانیا، دارت المعارف ایتالیانا، که اینها به همه مسائل علمی و ادبی و اجتماعی و اینها برای تمام دنیا میپردازن، اما دارت المعارف ایرانیک ها مخصوص یک تمدن و تاریخ و فرهنگ جداگانه.
میشه بفرمایید حوزه شمول دانشنامه ایرانیک ها از لحاظ تاریخی و جغرافیایی چیه؟
این شامل تمام کشورها و جامعه هایی میشه که در اونها به یکی از زبانهای ایرانی صحبت میکردن. این زبان نشان قومیت گرفته میشه. مثلا فرض بفرمایید قوم سغدی در کشوری که امروز ازبکستان خونده میشه به یک زبان ایرانی صحبت میکردن و شهرهای سمرقند و بخارا و پنجشند و غیره اینها شهرهای مهم ایرانی بودن. ولی البته بعدها ممکن تغییر کنه و اقوام دیگری در این سرزمین ها آمده باشن. به این ترتیب دایره شمول ایرانیک ها هم تمام آسیای مرکزی رو در بر میگیره، تمام افغانستان و شمال غربی هندوستان و حتی کشور عراق و قسمتی از قفقاز، اینها جایی بوده که یکی از زبانهای ایرانی یا در همهش یا در بعضی نقاطش به صحبت میشده.
آقای دکتر، آیا مقالات دانشنامه از طریق اینترنت هم در دسترس علاقه‌مندان و محققان قرار میگیره و اصولاً پیشرفت‌های الکترونیکی و اینترنت چه امکانات تازه‌ای رو برای دانشنامه فراهم کرده؟
ما سعی می‌کنیم که با پیشرفت‌های علمی پیش بریم و خودمون رو با این پیشرفت‌ها تطبیق بدیم. اوائل انسایکلوپیدیا ایرانیکا منحصر به چاپ دفاتر و بعد جلدهای این دانشنامه بود، ولی بعد همی که اینترنت پیشرفت کرد و ادهه رو مراجعه کنندگانه به اینترنت بیشتر شد، ما شروع کردیم که تمام مقالات چاپ شده رو در اینترنت هم بذاریم تا اشخاص بکنن ازش استفاده بکنن، اون هم رایگان. ولی بعد کمک بسیار بزرگتری پیشرفت و الکترونیک به ما کرد و اون این بود که ما سابقا فقط به ترکیب حروف الف با پیش می‌رفتیم و این باعث می شد که بعضی مطالب سالها تونی چیشی تا ما بهش برسیم و در این فاصله ممکن بود متخصصین درجه اول اون رشته یا اون مطلب از دست ما خارج بشن فوت کنن. ولی با پیشرفت های الکترونیک ما حالا هم به ترتیب الفبای پیش میبری چاپ و هم بدون رعایت ترتیب الفبایی ولی بر حسب وجود داشتن دانشمندان که بتونن معدال مربوط به اینجان رو به صورتی که مورد نظر ماست به دقت و به صورت مستند بنویسن. اینها رو ما همه رو در اینترنت منتشر میکنیم، بعد به تدریج که نوبت الفبایشون میرسه به چاپ هم میرسون. این موجب شده که انسایکلوپیدیا چاپش خیلی سرعت بگیره و چیزی که ممکن بود 45 سال دیگه طول بشه تمام بشه، حالا امید هست که در فاصله بین 12 تا 15 سال
آقای دکتر، معیار انتخاب مقالاتی که در دانشنامه در واقع درج میشه چیه و نویسندگان مطالب دانشنامه را اساسا چطوری انتخاب میکنید؟
از همون سالهای اول یک فهرستی درست کردیم از تمام مقالاتی که میکردیم باید در دانشنامه مطرح بشه، و ولی به هر حرفی که میرسیم در اینها تجدید نظر میکنیم، اینها تکمیل میکنیم، بعد تقسیم میکنیم به رشته های مختلف. مثلا مقالات مربوط به دوره سفری، یک جا مقالات مربوط خواهجاری، مقالات مربوط به جغرافیای استان و همینطور سایر مطالب. اینها رو میفرستیم پیش مشاورینی که برای هر رشته داریم که اونها نظر بدن که آیا چیزی از قلم افتاده یا شاید چیزی دیگه هر ذکر شده. بعد از اینکه اینها نظر دادن، البته از اشخاص دیگه هم مشورت میکنیم، اون وقت قرار میگیریم برای این مطالب و شروع میکنیم دعوت کردن دانشمندان برای اینکه اینها رو بنویسن.
بودجه دانشنامه در واقع به چه طریقی تامین میشه و ایرانیانی که به پاسداری این گنجینه فرهنگی علاقه‌مندن اساساً چگونه میتونن این دانشنامه رو یاری کنن؟
متأسفانه دانشنامه با تمام تفصیل و اعتباری که داره پشتیبان محکمی مثل یک دولتی یا یک مؤسسه ثروتمندی نداره. این از که اصولاً متکی به کمک افراد و مؤسساتیست که به فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران علاقه‌مندند. البته ما از همون سالهای اول یک تقاضایی کردیم از سازمان برنامه و سازمان برنامه پذیرفت که مخارج دانشنامه رو بپردازه و تا 4.5 سال ادامه داشت تا انقلاب شد و این کمک قطع شد. بعد تقاضا دادیم به بنیاد ملی علوم انسانی در آمریکا که کارش تشویق و پشتیبانی از تحقیقات درباره علوم انسانی است. تقاضای ما رو پذیرفتند و الان 28 ساله که به طور استثنایی باید گفت، چون در حقیقت هیچ برنامه دیگری نبوده که در طول این همه مدت بهش کمک بکنم. در این 28 سال به ما کمک کردن، ولی کمکشون البته کافی برای مخارج ما نیست. این است که ما از افراد فرهنگ‌دوستانی که در آمریکا و اروپا زندگی میکنن همیشه تقاضا میکنیم که در حد توانایی به ما کمک بکنن، و این کمک رو میتونن یا به صورت سالیانه یا یک بار یا به صورت ماهیانه و به صورت چک در وجه انسایکلوپیدیا ایرانیکا فاوندیشن.
با سپاس از آقای دکتر احسان یارشاطر و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید. و ما مطابق معمول هر روز در این ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی رو میشنویم. امروز از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا و ایتالیا دیشب چند بازی مهم و سرنوشت ساز برگزار شد. در اسپانیا و از هفته ششم لالیگا شب گذشته دو دیدار انجام شد که طی آنها بارسلونا در زمین لوانته به پیروزی پرگل 4-1 رسید و زاراگوزا با دو گل میهمانش سویل را از پای درآورد. در جدول رده‌بندی لالیگا بارسا با کسب 3 امتیاز بازی دیشب با 14 امتیاز موقتاً و تا قبل از بازی‌های امشب به صدر جدول صعود کرد. امشب در این چارچوب 8 مسابقه در دستور کار قرار دارد که در 3 دیدار حساس
ویارئال با اتلتیکو بیلباو، والنسیا با رکرتیبو و رئال مادرید با خطافه برای نشستن در صدر جدول به مسافه یکدیگر می روند. در ایتالیا دیشب نبرد حساس آسروم اینتر میلان را اینتریها با نتیجه پرگل 4-1 به سود خود به پایان بردند تا با کسب 14 امتیاز صدر جدول را از چنگ رومی ها خارج کنند. امشب در آخرین بازی هفته ششم سری آ دوئل دو تیم همشهری یعنی یوونتوس و تورینو انجام خواهد شد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران مرحله نیمه پایانی مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره را اعلام کرد. بر اساس اعلام AFC مالک عبدالملک داوری از کشور سنگاپور قضاوت اداره تیم‌های سپاهان ایران و الوحده امارات را بر عهده دارد. این مسابقه از دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان انجام خواهد شد.
در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی امروز به یک خبر توجه کنید. به گفته فرماندار اهواز شیخ سمیر دورکبندی امام جماعت مسجد خاتم الانبیا در منطقه شلنگ‌آباد اهواز عصر شنبه دیروز در مسیر خانه‌اش هدف اصابت گلوله یک موتور سوار قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. مقامات شهر اهواز به خبرگزاری ایسنا گفتند عمل جراحی شیخ سمیر دورکبندی موفقیت‌آمیز بوده و وضعیت کلی او مساعد است. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی